و اون همه خسران بود، آقا فرمودند برجام برای ما خسران بوده، نفعی درش نبوده. البته در اون مقطع زمانی بالاخره صلاح دید مسئولان و در رأسشون حضرت آقا این بود که این راهبرد رو پیش بگیرن، مذاکرات پیگیری بشه، یک تجربه برای ملت ایران حاصل شد. احسن. در کنار همه تجارب دیگه که این ملت داره، در اون تجربه دیدیم که اگر در قلب رآکتورمون بتون بریزیم، اگر سوخت هسته‌ایمون رو کاهش بدیم، اگر غنی‌سازیمون رو کاهش بدیم، اگر هرچی اونا گفتن بگیم چشم، قبل از اینکه اونا تعهداتشون رو انجام بدن ما زودتر بودو بریم تعهداتمون رو انجام بدیم، هیچ تغییری حاصل نمیشه و اوضاع بدتر شد. دلار از کی قیمتش فوزونی گرفت؟ از 3000 تومان شد 4600، 5000، 10000، 20000، همینطوری رفت تا 30000 در بله. تا پایان دولت آقای روحانی. دقیقاً بعد از برجام بود دیگه. در تیر 97 شروع شد.
درست.
قبلترش حتی در بهمن 96 شروع شد. هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود، ما قیمت دلار دیدیم رفت بالا.
حالا
پس چه تأثیری برای ما داشت مذاکرات؟ تأثیر مثبتی نداشت، جز این که ما دستاوردهای چندین ساله هسته‌ایمون رو متأسفانه با غفلت برخی از مسئولان از دست دادیم و بعد گفتن که برجامی که قرار بود یه درخت گلابی باشه به ما گلابی بده، قرار بود مسئله آب خوردن ما رو حل بکنه، تهش این شد که ما گفتن سایه جنگ رو از این کشور برداشتیم. نه خیر، سایه جنگ رو شما برنداشتید، سایه جنگ رو قدرت نظامی برداشت.
احسنت.
قدرت دفاعی این کشور سایه جنگ رو از این کشور سالهاست که برداشته. تهدید نظامی اصولا تا زمانی که جمهوری اسلامی مقتدرانه پای ارزشاش و آرمانهاش بایسته و قدرت دفاعی داشته باشه برداشته شده. تهدید نظامی پروندهش در سال 67 بسته شد برای همیشه، چون این ملت نشون داد که مقابل زیادی خواهد ایستاد با تقدیم 230000 شهید، 640000 جانباز.
بسیار عالی، ممنونم از شما. حالا این رو می‌خواستم اشاره کنم، یکی از شاید خوبی های این برنامه ما این باشه که ما صریح صحبت میکنیم و حرف دل مردم رو اینجا بیان میکنیم. خیلی ها این روزها میگن که بابا اینا دارن هی دلار رو طلا و سکه رو گرون میکنن که فشار بیارن از طرفی اون مسئولین یا کسانی که دوست ندارن مذاکره انجام بشه، ببینن بابا این فشاره داره هی روز به روز بیشتر میشه، بگن بریم سمت مذاکره بلکه طلا و دلار و سکه بیاد پایین. که حضرت عالی این جواب رو فرمودید که ما در زمان آیه روحانی، حالا اینجا اصلا شخص برای بنده مهم نیست، برای برنامه مهم نیست، ما داریم تاریخ رو مرور میکنیم که حتی در همون زمان بودیم که با توجه به اتفاقات برجامی، خب دلار رو ما دیدیم رفت بالا و حتی جمهوری اسلامی این صداقت خودش رو ثابت کرد و اونها گفتن برجام، غنی‌سازی، نمیدونم سازمان انرژی اتمی و هسته‌ای، سازمان ملل، همه رو ما مرحله مرحله انجام دادیم و در نهایت آخرش پاره کردن برجام و مذاکره بود، در نهایت شهادت حاج قاسم سلیمانی بود و الان دیگه فکر نمی‌کنم که اون اتفاقاتی که قرار مجدد رقم بخوره بخواد ایجاد بشه، چرا که ما بارها بارها دیدیم شاید مذاکره هم راه حل ارزانی دلار، سکه، طلا و حتی سیب زمینی نباشه و اون مدیریت و نگاه مسئولین در داخل کشور هست که میتونه خیلی از موارد رو اصلاح بکنه. جناب آقای گلینام عزیز، در قبل از انقلاب آیا این دشمنی وجود داشت امریکا با جمهوری اسلامی و اصلا آیا مسئولین وقت زمان رضا شاه پهلوی یا محمد رضا چیزی مبنی بر مذاکره وجود داشت؟ حرف و حدیثی بود؟ آیا آینده رو نگاه می‌کردن؟ آیا اصلا زمانی که امریکایی‌ها به ما سلاح نمی‌دادن یا اگر سلاح می‌دادن نوع ساخت و فناوریش رو به ما نمی‌گفتن، از بعد تاریخیش حرف‌هایی بود که خب برم بشینم پای صحبت، بشینم پای مذاکره و این اتفاقاتی رقم بخوره یا خیر؟
بله، من یاد خاطرات فرماندهان نظامی دوره محمد رضا افتادم.
بله.
پرسیدید آقای آذربرزین، سپهبد آذربرزین داره میگه که ما یه موقعی به این نتیجه رسیدیم که خودمون بریم از بخشی از قطعات نظامی رو خودمون بسازیم.
درست.
میگه من اومدم به رئیس ستاد صنایع هواپیماییمون گفتم که برید شروع کنید. اون قطعی هم که می‌خواستن شروع کنن دیسک ترمز جنگنده F4 بود.
بله.
میگه این رو رفتن شروع کردن و ساختن و همون آلیاژی که جنس خارجی بود مهندسی معکوسش کردن، تستش هم کردن، جواب داد و اینا. بعد اومدیم مثلا تولید انبوهش کنیم، دیدم رئیس ستاد مستشاری آمریکا جنرال سیکورد با حالت بیادبانی اومد داخل اتاق من گفت شما حق ندارید این قطعه رو بسازید. میگم من توجهی نکردم، ادامه دادم به این کار. بعد رفت سفیر آمریکا گفت و سفیر آمریکا هم به محمد رضا گفت، بعد محمد رضا گفت که دیگه این قطعه رو نسازید و میگم ما اون قطعه رو دیگه انبار کردیم. دوران حکومت آمریکا در ایران، اسمش رو باید گذاشت حکومت آمریکا در ایران بعد 28 مرداد 1332، دوران تحقیر نیروی نظامی ایران بود. اینها الفاظ بیادبانی هم حتی نسبت به مقامات نظامی ما به کار می بردن. مثلا یک سرهنگ مستشار نظامی به فرمانده لشکر تبریز گفته بود که عذر می خوام این رو بگم ولی ایشون گفته دیگه من بگم، این حد تغییر و شدت تغییر رو شما دقت کنید بهش.
بله.
میگه که مغز یک الاغ از مغز تیمسار آریانا بهتر کار میکنه. یعنی در این حد به خودشون اجازه میدادن که
عجب.
به فرماندهان نظامی ایرانی هم توهین کنن و ما در قبالش هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. یا در جای دیگه که میگفت در ستاد نیرو هوایی ما آمریکایی‌ها، اون فرماندهان آمریکایی راحت میگفتن امریکن چیف، امریکن باس، ما آمریکایی‌ها رئیس دنیا هستند، ما دموکراسی به شما ایرانی‌ها دادیم، ما به شما ایرانی‌ها علم دادیم، و میگفت رئیس ستاد نیرو هوایی ما جلوی اینا تا زانو خم میشد و این تحقیر در واقع نیروهای نظامی شاهنشاهی رو در فرا گرفته بود و خود محمد رضا هم اجازه نمیداد که فرماندهان قوی در رأس قرار گیرن. خود آذربایجان که جانشین نیروی هوایی بود میگه که محمد رضا هیچ وقت فرمانده قوی نمیخواست، فرمانده محبوب نمیخواست، فرمانده مبتکر نمیخواست. میگفت هر چی من میگم شما انجام بدید، چون میترسید که بر علیه او یک جمعی شکل بگیره و بخوام بر علیهش کودتا بکنند. یا دکتر فرمودن در مورد جنرال هایزر که نزدیک انقلاب اومده بود برای کودتا، میگه من با فرماندهان ایرانی که صحبت میکردم، مثلا جنرال قره‌باغی رو میگه که رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود، همون ستاد ارتش شاهنشاهی، میگفت من به اینها مثلا میگفتم فلان کارو بکنید و اینها، میگفت قره‌باغی در جواب من گفت که نیروی نظامی ایرانی، فرماندهان نظامی ایرانی اصلا نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون همه تصمیم‌ها رو در ارتش شاهنشاهی خود شاه میگرفته و ما فقط مجری بودیم.
درسته.
فرمانده نظامی که خودش باید تر داشته باشه، خودش باید اجاب تر و جلو ببره، فقط مجری بوده و هرچی محمد رضا بهش میگفت. ولی در دوران جمهوری اسلامی شما متضاد این رو میبینید.
بله.
در زمینه قدرت موشکی که فرمودن ما در وعده صادق اینها رو مشاهده کردیم، خوب از اعترافات خود دشمن بگیم. جنرال کنت فرانکلین مکنزی رو خیلی ها میشناسن، حالا در منطقه که فرد بسیار مهمی بوده، فرمانده سابق سندکام بوده، مسئول اجرای دستور ترامپ در شهادت سردار سلیمانی مکنزی بوده. مکنزی در سال 2021 9 دسامبر 2021 با خبرگزاری PBS یک مصاحبه ای داره و اون خبرنگار در مورد مؤلفه‌های قدرت ایران ازش سوال میکنه. اولین مؤلفه قدرت رو موشک‌های بالستیک میدونه، بعد قدرت پهبادی ایران میدونه، بعد میگه نیروی نیابتی که البته ما بهش اعتقادی نداریم، مقاومتی که در منطقه وجود داره از دل ملت‌های منطقه جوشیده، چون ظلم و استکبار رو نمیتونن تحمل بکنن و دوست دارن یک زندگی عادی داشته باشن، مقاومت میکنن در مورد استکبار. مجری ازش میپرسه که خب حالا آمریکا، ایران این مؤلفه‌های قدرت رو داره، آمریکا چیکار میتونه بکنه در مقابلش؟ مکنزی میگه که هیچ عنصر قدرتی ما نمیتونیم در مقابل ایرانی ها قرار بدیم. دلیلش رو یک دلیل جالبی میدونه.
آقای دکتر یک دقیقه اگر
جنبندی میگه که چون این قدرتی که ایران به دست آورده بازتاب تصمیمات ملی ایران بوده، یعنی این یعنی استقلال در قدرت نظامی ایران. یا در جای دیگه میگه که اون شب حمله ایران به عین الاسد رو که داره توصیف میکنه، او یک جنرال 4 ستاره است، تجربیات زیادی از جنگ‌های مختلف داشته، میگه اون چیزی که ما در حمله به عین الاسد دیدیم و من تا حالا تجربه نکرده بودم. میگه ما شنیده بودیم موشک‌های ایران دقیقه، ولی اون شب این رو دیدیم و ایرانی‌ها هر جایی رو که خواستن زدن.
بسیار عالی. این قدرت نظامی ما آقای دکتر چوپانکار واقعا زبان زده خاص و عامه و اگر تا به الان نبود مشخص نبود چه اتفاقی بر سر جمهوری اسلامی می اومد و مهمترین اصل همین پشتوانه مردمیه که پشت ولایت فقیه و پشت نیروهای مسلح ما تا به الان بودن در حوادث و اتفاقات مختلف و شاید توقع زیادی هم نداشته باشن. یکی مقداری اوضاع اقتصادی رو به امرش برسن باور بکنید که این مملکت ما گل و بلبل میشه و خیلی اتفاقات خوب ایجاد میشه. خب آقای دکتر چوپانکار، با توجه به ضیق وقت، آینده رو شما به چه شکل میبینید بعد از دیدار نتانیاهو و ترامپ و اتفاقاتی که در منطقه قرار است رقم بخوره؟ آیا جنگ غزه لبنان تموم شده یا نه اینها دنبال یک تنفس هستن مجدد برمیگردن؟
ببینید اصولا این موضوع تهدیدات خوب عرض کردم همیشگی هست، وجود
فرمودید،
بیشترش هم نمایش و تبلیغات برای بالاخره راهبردهای جنگ روانی هست که طرف مقابل رو به اصطلاح خودشون بترسونن، تضعیف روحیه بکنن. اما خب ملت ما خیلی هوشمنده، ملت ما به خاطر تجارب بزرگی داشته و ولایت مداریش و پشتیبانی از ولایت فقیهش و رهبر مدبر و شجاعی که داره، الحمدلله هیچ کدوم از این تهدیدات به نتیجه نخواهد رسید. اقتدار ملی ما هم یک مبنای محاسبه عقلانی داره، نه احساسی و عاطفی. مبنای اقتدار جمهوری اسلامی منطقی هست، عقلانی هست. اقتدار بر مبنای احساس و عاطفه شکل نگرفته.
درسته.
توهم و خیال پردازی آنچنانی که برخی از کشورهای منطقه دارن و این خریدهای نظامی انبوه رو میکنن وجود نداره در جمهوری اسلامی. این اتفاقاتی هم که داره در بعد از در واقع آتش بس غزه میفته، ملاقات آقای نتانیاهو با ترامپ، یه بخش عمدهش جنگ روانی است، یه بخش عمده دیگرش جبران شکست بزرگیه که از حماس خوردن.
بله.
هنری کیسینجر میگه شما در یک جنگ نامتقارن وقتی یک گروه کوچک با استعداد نظامی کم که جنگ پارتیزانی میکنه، جنگ بالاخره نامنظم میکنه، بعد از اتمام جنگ اون گروه هنوز حضور داشت، زنده بودن، آماده رزم بودن، معناش اینه که شما شکست خوردید.
عجب.
یک ارتش مقتدر، به اصطلاح البته مقتدر، با اون همه تبلیغات، با اون همه امکاناتی که آمریکایی‌ها در اختیارشون گذاشتن، با اون استعداد نظامی بالا، بیش از 15-16 ماه کل غزه رو بمباران میکنه، حمله نظامی میکنه از زمین و هوا و هر جایی که تونسته، هر کاری که تونستن کردن.
بله.
یک هفته بعد از حمله طوفان الاقصی گفتن ما میخوایم حماس رو برای همیشه از بین ببریم، کامل از بین ببریم. نه تنها نتونستند، بلکه حماس امروز مقتدرتر، با ابهت‌تر، قوی‌تر از گذشته داره در غزه کار رو دنبال میکنه و امروز حکومت غزه به دست حماس. و این نمایش اقتداری که شما دیدید نشون دهنده این هستش که حماس کاملا زنده است، حماس مقتدرتره، با وجود اینکه رهبرانش ممکنه به شهادت رسیده باشن، اما اون روحیه هنوز قوی‌تر از گذشته داره پیگیری میشه. بنابراین ملاقات ترامپ با نتانیاهو، ملاقات نتانیاهو با کشورهای اروپایی هیچ تأثیری در اراده جمهوری اسلامی نخواهد داشت، هیچ جنگی اتفاق نخواهد افتاد، چون نمیتونند جنگی رو علیه جمهوری اسلامی به راه بندازن. نه اینکه نمیخوان، میخوان، نمیتونند. بین خواستن تا توانستن خیلی فاصله است.
بله.
و امیدوارم که مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان دولتی ما، با درس گرفتن و عبرت گرفتن از تجارب گذشته و الگو قرار دادن بچه های جبهه مقاومت در حزب الله لبنان، در حماس، در سوریه، در عراق، این روند رو و این مقاومت رو با ایثار و از خودگذشتگی دنبال بکنند. مسائل اقتصادی ما، مشکلات معیشتی ما در همین داخل کشور حل میشه. ما مخالف مذاکره، مخالف ارتباط با دنیا نیستیم، اما ارتباط عادلانه و منصفانه و عزتمندانه، نه ارتباط حقیرانه. هیچ کس هنوز هیچ پیغام به ما نداده برای مذاکره. ما زودتر داریم میگیم آقا مذاکره. این پیغام ضعفه، نه پیغام قدرت. متشکرم.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امید چوپانکاره، کارشناس مسائل بین‌الملل. همچنین جناب آقای علی گلینام، پژوهشگر حوزه قدرت نظامی. آقای گلینام، شما یک کتابی هم نوشتید، ظاهرا اسم کتاب رو اگر بفرمایید.
در کتاب روایت قرن هست که میپردازه به قدرت نظامی ایران در قرن 14 شه.
بسیار، روایت قرن، نویسنده جناب آقای علی گلینا. خب ممنونم که امروز هم همراه ما بودید، لذت بردیم از این بحث و گفتگو. انشالله که عاقبت به خیر بشیم با روزهای آینده جمهوری اسلامی و منطقه. ممنون و سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارش.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. در ایام الله دهی مبارکه فجر هستیم. این ایام رو به همه شما فجرآفرینان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت و شادباش میگیم.
خط به خط، خط مقدم بود ما را کسی گفت اسم شب صبح است، ناگاه روشن شد دو عالم از منورها. هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
بین الارادتین
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان‌ها و ایمان انسان‌ها در آینده
جنگ عزم‌های راسخ،
هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
در ایام پرفروغ دهه فجر انقلاب اسلامی ایران هستیم. چه خبری شیرین تر از طلوع خورشید در پی یک شب سرد و تاریک؟ چه پیامی نیکتر از پیام زلال آب برای لبانی تشنه و خشکیده؟ نسیم خوش عطر هدایت می‌وزد و روح و جان عاشقان را می‌نوازد. بهار با همه طراوتش نهال فتح و پیروزی را به ارمغان می‌آورد. دهه فجر بر شما فجرآفرینان مبارک باد.
بچه های
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همدم لحظه های خوب و خاطر انگیز شما خوبان هستیم و بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.